ایران. سلام، خوش آمدید به برنامه جریان. اما موضوع امشب برنامه جریان، خاطرتون باشه هفته گذشته گفتگوی داشتم با حضرت آیت الله میرباقری و امشب میخوایم اون بحث رو ادامه بدیم. من خوش آمد عرض میکنم به آقای میرباقری. خوش آمدید، ممنونم که خیلی زود باز هم دعوت ما و مردم رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم محضر شما و همه همکاران عزیزتون و مخاطبان ارجمند. باقی توفیق و رحمه دارم.
بحثی که هفته گذشته خدمت شما بودیم با اقبال و استقبال بسیاری روبرو شد ولی ناتمام بود. اگر موافق باشید همون پرسش ها رو من ادامه خواهم داد. شما فرمودید باید این وقایع رو در یک طرح بزرگتری ببینیم و ما رسیدیم به موضوع بلا و ابتلا. در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدم الفدا و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و اربکته و عن و تمتعه فی ها طویلا. اللهم صل علیه صلاتا لا غایت لعددها ولا نهایت لمددها ولا نفاد لعمدها. اولا شهادت وجود مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم و همه رو ارجاع میدم به این که بیشتر به این شخصیت بزرگوار توجه و توسل داشته باشیم. شخصیتی است که به بیان امام صادق علیه السلام در اون روایت نورانی که نقل شده، حضرت فرمودن تمام شیعیان من با شفاعت ایشون وارد بهش میشن. یه معنای بسیار گسترده است. امیدوارم خدا توفیق بده بیشتر توجه به ایشون داشته باشیم و حالا بعد از نمازهای سلام کوتاهی بدیم، یک سه تا سوره توحید قل هو الله بخونیم که سبب یک ختم قرآن داره، هدیه کنیم به ایشون یا سایر اولیاء الهی. عرض کنم خدمتون اون چه در جلسه قبل عرض کردیم بود که طرح خدای متعال برای سرپرستی انسان‌های طرح بسیار بزرگی است که تا قیامت و بعد قیامت هم ادامه داره و در این طرح بزرگ اجازه یک درگیری داده شده، یعنی دستگاه شیطان و تواقیت هم فرعون ها مستکبرین امداد شدن در مقابل دستگاه انبیا. یه درگیری بزرگی راه افتاده، ما بعد این درگیری رو شکستاش و پیروزی هاش و پیش و خمهاش رو در دل این طرح بزرگ ببینیم و الا انسان دچار یأس و از کنم تردید و امثال اینها میشه. اگه در دل اون طرح بزرگ ببینیم انسان میتونه دائم امیدوار حرکت بکنه. خدا امثال تو قرآن این طرح بزرگ بیان کرده، لذا برای همه ما به خصوص کسانی که کارهای بزرگ دارن، به خصوص امت وقتی مأموریت‌های بزرگی در روز داره، خدا امثال دستور میده که شبتون رو با قرآن صبح کنید تا آماده بشید برای ورود به اون صحنه های بزرگ و جا نمونید. ملاحظه کردید در سوره مبارکه مزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. پیغمبر ما نیمی از شب کمی بیشتر کمی بیشتر بیدار باش، کمی زیادتر یا کمتر، و قرآن رو تلاوت کن. چرا ان لک فی النهار سبحا طویلا. اون مأموریت بزرگ در روز نیاز به این تلاوت قرآن داره. برای ما هم همینطوریست. ما اگر بخوایم درست صحنه ها رو ببینیم، دوچای خطای در محاسبه نشیم، بعد خود اونو با کتاب خدا تنظیم کنیم. همینجا من نکته عرض بکنم، بار این طرح بزرگم رو دوش انبیا و اولیاست. دیگران به تبع انبیا اگر همراه شدن، طبیعتا اونها هم وارد این وادی بلا میشن، ولی بار اصلی رو دوش انبیاست. لذا به انبیا خطاب میشود، به حضرت خطاب میشود فصبر کما صبر اولو العزم من الرسول، مثل انبیای اولو العزم پایداری کنید. به حضرت دستور داده میشود فاستقم، حتی اگر یه جایی امت حضرت هم بعد استقامت کنن، حضرت بعد با استقامت خودش اونا رو راه ببره آرام آرام، دستن بگرفت و پا به پا برد تا بتونن وارد وادی استقامت بشن. فاستقم کما امرت و من تاب معک. همینجا عرض بکنم راجع به حضرت معصومه یه جمله. میدونید امام رضا سلام الله علیه در اون دوران خیلی دشوار بن العباس که تقریبا اوج اقتدار بن العباس است، دوره هارون و مأمون، حضرت یک هجرت عظیمی کردند که جغرافیای دنیای اسلام و شاید جهان رو تغییر دادن و یه وادی امن درست کردن برای پیروان مکتب اهل بیت. آرام آرام این تبدیل شده به دولت برای جغرافیا. بعد از دلش دولت بیرون آمده که دولت صفوی است و تا الان به اینجا رسید و تو این طرح بزرگ حضرت معصومه محورن، یکی از ارکان این طرحن. چون از که حضرت مریض شدند و در قم رحلت فرمودن، نه با یه برنامه آمدن اینجا به یه کار بزرگی حضرت، مأموریت بزرگی دارن. علایال غرض هم اینه، طرح خدا طرح بسیار بزرگیست، ما باید این طرح باش معنوس باشیم تا بتونیم از دل سختی ها بیرون بیان. ولی در این طرح بزرگ وعده الهی اینه، خدا اینطوری وعده قطعی داره که پیروزی با جبهه انبیاس. آیاتش هم فراوان مکرره دیگه، همه آیات رو خوندن حفظن. کتب الله لاغلبن انا و رسولی، خودش رو خدا اینطوری ذکر میکنه، رسول رو کنار خودش ذکر میکنه. این حکم قطعی خداست که من و رسول فرستاده های من غالبا. خب این وعده قطعی و این پیروزی قطعی عرض کردیم که یک سننی داره، آدابی داره، قواعدی داره و یکیش هم اینه که این پیروزی از دل ابتلاعات سنگین میگذره. یک خطای محاسباتی ممکنه ما دوچارش بشیم که خدای متعال در قرآن با لسانهای مختلف و مکرر به ما هشدار میده دوچار این خطای محاسباتی نشید. اینطور نیست که آدم اگر در جبهه حق است هیچ وقت دوچار بلا و ابتلا نمیشه. اینطوری نیست. خدا امتحان فرمود این محاسبه محاسبه دقیقی نیست. در سوره مبارکه عنکبوت آغازش همینه، احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم دچار این محاسبه خطا شدن، خیال میکنن وادی ایمان وادی حرف و گفتگو و این هاست. اینجوری نیست، وادی فتنه است. از دل امتحانهای سخت باید عبور کنید. ولقد فتن الذین من قبلهم. سنت ما این بوده هر پیغمبری میامده ما ابتلاعات عظیم پیش میآوردیم. چرا؟ فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. صف راستگوها و دروغگوها، اونایی که در اظهار ایمان به خدای متعال و انبیای الهی صداقت دارن، طرح و قبول دارن، همراهی میکنن با اونایی که راست نمیگن، ادعا میکنن که ما طرح انبیا رو قبول داریم، راه دل خودشونو میرن، این صفا باید جدا بشه. چون دو تا عالم بناس شکل بگیره، هم در اینجا هم در قیامت، حیات الدنیا و حیات الاخره. عده‌ای تو حیات الدنیا زندگی میکنن طرفداران فرعونه، عده‌ای در حیات آخرت که هر کدوم اختصاصاتی هم دارن در قرآن بیان شده، یکی عالم موت، یکی عالم حیات، یکی عالم نور، یکی عالم ظلمت، عالم بصیرت، عالم امایه و کوری. باید صفا جدا بشن، هر کسی تو عالم خودش حرکت کنه. بعدم در قیامت هم وادی بهشت و جهنم دیگه. بنابراین این محاسبه که ما خیال کنیم ما ادعای ایمان میکنیم کار تمام میشه، انبیا اومدن دعوت کردن ما میگیم قبول کردیم، این محاسبه خطایی است. خدا اینطور صحنه های پیش میاره و تو این صحنه ها احیانا دست دشمن رو باز میذاره، ضرباتی هم به جبهه حق میزنن. ولی باز قرآن یه تعبیر داره، نم عرض بکنم در سوره که حدید، تعبیر زیبایی است. میفهمد اون طرف جبهه هم دچار خطای در محاسباتی نشن. اگر ما برای اینکه تو این عالم عرض کنم بستر رشد انسان ها فراهم شه، دست شیطان و دشمنان رو باز گذاشتیم، اونا خیال نکنن پیروز بر طرح خدا شدن. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون. اونایی که تو این بساط امتحان و فتنه که طرح خود ماست رفتارهای زشت و بد دارن، از مدار خارج میشن دوچار خطای در محاسبه نشن، خیال نکنن اونا بر ما پیروز شدن، طرح اونا پیروز شده. پس بنابراین این طرف خطای در محاسبه است که مؤمن خیال کنه که چون مؤمنیم خبری نیست که حتما باید پیروزی ظاهری باشه. اونورم خطای در محاسبه است که حالا اگه یه جایی تو این طرح دست شیطان بازگذاشته شد، طرح شیطان پیروز شده، خدا شکست خورده. یعنی دوچار این خطای محاسباتی میشن. انقدر خدای متعال گاهی امداد میکنه دستگاه شیاطین و جبابره و تباقی تو این کسراها و فرعونها رو که خیال میکنن طرح خودش کس خورده. از کردم همین حرفی که سردمداران این تمدن، اما سردمداران فرهنگیش و سیاسیش و اقتصادیش در آغاز شکل گیریش و حیات مجددش میزدن، میگفتن طرح انبیا شکست خورده، تمام شده. خدا میفهمید خطای در محاسب است. یا مثلا خدا متعال میفهمد ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، این خطای در محاسب است که خیال میکنید درهای بهشت باز میشه شما میرید تو بهشت. ما میخوایم شما رو بهشتی کنیم، وارد عالم بهشت کنیم که هم ظهور عصر بهشته، هم قیامت بهشت حقیقیه، هم منزلتی از بهشت حتی قبل از ظهور محقق میشه، درهای بهشت تو همین عالم باز میشه. میخوان ما رو تو بهشت ببرن. اما صرف تو من تدخل الجنه، این خطای در محاسبه است. ولما یعتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البعصا و الذرا و زلزلوا حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه متى نصر الله. اونقدر کارو بر امتهای قبلی گاهی سخت میکردیم که همه دوچار تزلزل میشدن.
یه طرح خدا بدون تحمل بلا ممکن نیست؟ نمیشه مؤمنین بلا تحمل نکنن؟
نه حالا نه، شدنی نیست. میخوام عرض کنم این محاسبه خطایی است. خدا میفرماید که امتهای گذشته رو گاهی اینقدر دوچار سختی میکردیم که جز ام پیغمبرشون و همراهانشون که جمع اندکی بودن ما باقی متزلزل میشدن. انبیا هم صداشون در میادن متا نصر الله، الا ان نصر الله قریب. به اینجا که رسید در قرب نصرت خدا هستید. از این آیات فراوان، الان مجال ندارم بخونم. ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. خیال میکنید رهاتون میکنیم؟ هنوز این دو تا صف اصلا جدا نشدن، صف مجاهدان و غیر مجاهدان، صفحه کسانی که غیر خدا و رسول و مؤمنین که اینجا معنیش اولیای طرح خداست، ائمه است، غیر از خدا و رسولش و کسانی که راهبران طرح الهی هستن، ولیجه و از کنم دلبستگی های دیگه ای دارن، به جریان های دیگه وابسته هستن، هنوز جدا نشدن. پس خدا امثال اونقدر صحنه رو پیش میبره تا کسانی که دلبستگی به غیر خدا و رسول و مؤمنین و انبیا و ائمه دارن جدا بشن. نمیشه جدا نشن. این جدا شدن هم از دل ابتلاعات میگذره. پس بنابراین این یه نکته، این طرح بزرگ قطعا درش پیروزی هست، اما این پیروزی از دل ابتلاعات عظیم عبور میکنه. یه موقع یادم از حدیثی رو میدیدم، حضرت فرمودن مؤمن خدا بهش یه وعده داده، وعده داده هیچ وقت تو دل ابتلاعات ایمانش که تو شیطان او رو هدف گرفته از بین نمیره. شیطان با ما کاری نداره که، فقط ایمان ما رو میخواد دیگه. اگه با او همراه شدیم که کاری با ما نداره، میشیم رو سربازهای خودش، بارش رو دوش ما میذاره. درگیریش با ما برای اینه که ما ایمانمون رو کنار بذاریم. فقط به مؤمن وعده دادن، ایمانش رو شیطان نمیتونه بگیره، ولی بهش وعده ندادن تو دل ابتلاعات نمیره. حضرت بودن بعد حضرت اون از سید الشهدا علیه السلام روز عاشورا کشته‌هاشون رو هم میگذاشتن، میفرمودن قتلانا قتل الانبیا، اینا مثل کشته‌های انبیا هستن. پس داستان اینه. حالا این ابتلاعات برای چیه؟ با اینکه خدای متعال یه بیانی داره، بیان لطیفه، میفهمد یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. هیچ وقت خدای متعال اراده سختی برای شما نکرده، همیشه اراده آسایش و یسره، گشایش. پس این ابتلاعات برای چیه؟
جور در نمیاد. یعنی از یه طرف سختی و ابتلاعات و آزمایش و فتنه است،
از یه طرف من فقط برای شما آسایش، مقصدم آسایش شماست، هیچ وقت اراده سختی شما رو نکردم. یعنی شما رو تو دل سخت ترین ابتلاعاتم که میبرم، قرضم نیست شما تو سختی بیفتید، میخوام شما به یسر برسید. چرا؟ حالا من نکته این ابتلاعات عرض بکنم. یه نکتهش اینه که گشایش ها همزاد با سختی ها هستن، در دل سختی ها متولد میشن. در سوره انشراح خدا متعال به پیامبرش میفهمد صلی الله علیه و آله و سلم، بسم الله الرحمن الرحیم، الم نشرح لك صدرك و وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك و رفعنا لك ذكرك. ما به شما شرح صدر ندادیم. با این شرح، شرح صدر و بزرگی و گشادگی که در روح شما ایجاد شد، سنگینی بار رسالت رو سبک نکردین. بار هست دا سنگینیش برداشته شده. چجوری برداشته میشه؟ با بزرگ شدن، با شرح صدر. شما رو فرستادیم تو دل کار سخت، شرح صدر ایجاد شد، سنگینی بار سبک شد. درسته؟ خدا رحمت کند یه عزیزی میفهمد دیدید توی فنجان یه پشه میفته طوفان میشه، ولی تو دل اقیانوس ها کشتی های بزرگ گم میشن، کوه های یخ گم میشن، چون اقیانوسه. آدم
بزرگتر
تا بزرگ نشی سختی ها آسان نمیشه، و بزرگ شدن انسان با همراهی با سختی هاست. لذا فئنم میفهمد فئنم مع الاسره یسرا، حتما با هر سختی یا آسانی است. انم مع الاسره یسرا، بعد از اینم همینطوره، گذشته اینجوری بوده، آینده هم همینطوره. انم مع الاسره یسرا. بنابراین فاذا فرغت فانصب، هرگاه فارغ شدی دوباره تو فراغت نباش، دنبال باشی یه باری رو برداری تا به شرح صدر بعدی برسی. حالا در تراز وجود و مقدس نبی اکرم بار رسالت است و عرض کنم قدیر، رو در ما سهم کارمون چیز دیگری است، ولی بالاخره اینجوری است. پس یه نکتش اینه که سختی ها در دلش آسانی ها متولد میشه.
توجیه نمی کنیم تحمل
نه سختی رو. اصلا شدنی نیست.
مارکس میگفت دین با این حرف ها افیون میزنه، مخدر میزنه.
ببینید شدنی نیست. اونا خیال میکنن راه خدا، این توهمه که آدم خیال
کنه. الان 42,000 نفر کشته شدن،
بیشتر از اینا هم بشه، نصف عالم کشته بشن. امام یه موقعی میفهمودن گیرم که ابرقدرت ها همه ما بسیجای دنیا اسلامو به دار بکشن و همه زنان ما هم به اسارت بیارن، برای رسیدن به مقصد میارزه. مقصد مقصد بزرگی است. وقتی نهایت بکنید تو این طرح بزرگ اینجور نیست، اونایی که به شهادت میرسن خدا فراموششون کرده. برای تازه که به شهادت رسیدید یصلح بالهم، تازه کار ما با شما آغاز میشه. وقتی در راه ما همه چیتون رو میدید، تازه ما با شما کارمون رو شروع میکنیم. این پایان راه ما با شما نیست که. ببینید تو طرح بزرگی که عوالم رو در بر میگیره، قواعدش قواعد دیگری است. ببینید من نمیخوام بترسونم ها، حتما قرآن میفهمد یکی شما بر 10 تا اونا پیروزه. اگر پای طرح خدا بایستید 10 به 1 ما نصرتی میکنیم که شما پیروزید. این خیلی واضحه. ولی سخن من اینه که شما خیال میکنید قدرت های مادی که نظم جهان رو تغییر دادن آسانه. سرمایه‌دارای بزرگ آسون به سرمایه‌هاشون رسیدن. زندگی‌هاشون رو بخونید. یکیشون میگه من 25 ساله که یک سفر خانوادگی نکردم، همش مشغول کارم. مثال میزنم ها. بنابراین اینجوری نیست که آدم خیال کنه که اونها در رسیدن به دنیا آسان میرسن. مگه دنیا آسان به دست میاد؟ اناد دارید. بنابراین ند بکنید. پس بنابراین نکته این است که خدا آسانی برای ما اراده کرده، این یه قاعده، ولی آسانی همزاد با سختی هاست. چون آسانی راه وقتی حاصل می شود که انسان بزرگ بشه. حالا چه ضرورتی داره این سختی ها که حالا ما از دل این سختی ها عبور کنیم با آسانی برسیم؟ یه بیانی قرآن داره، این آیه را همه حفظن، گمان میکنم کسی نباشه این آیه را حفظ نباشه. آیه سوره مبارکه بقره، ولن ابلون لکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. خدا امتحان میفهمد که خود ما این کار را انجام میدیم، طرح ماست. ما شما رو مبتلا میکنیم به خوف. این راه باید با خوف طی بشه. البته اگر از دل خوف عبور کردی، نترسیدی، پایان این وادی وادی امنه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ولی تا به اون نقطه برسی باید از وادی خوف عبور کنی. و نبلبن نکن بشه این من خوف و جو گرسنگی و نقص من الاموال کاستی در اموال و جانها و ثمرات زندگی. یه ملتی 50 سال زحمت کشیده، ثمرات شما موضوع امتحانش قرار میدی، بعد از ثمرات 50 سالش بگذره برای یه کار بزرگ. خب میفهمد اونهایی که پایداری میکنن طرح ماست. اونایی که پایداری میکنن و بشر صابرین، بهشون بشارت بده. خب پایان این طرح چیه؟ این طرحی که به بلا میرسد، بشارت ها چیه؟ اولای که علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولای که من مهتدون. سه چیزه، صلوات الهی، رحمت الهی و اهتدا. اینا دیگه تو راه هند. هر کدوم از اینا توضیح میخواد. فقط یه جمله میگم، روایت داره اگر هر کدوم از اینها رو به ملائکه بدن قانع میشن به یکیش. اینجوری نیست. خروجی این طرح الهی رسیدن به قربه. خب این صابرینی که پایدار میشن، پایداری میکنن و بشارت بهشون داده شده، اینا کیان؟ غرض من فقط همین نکته این جمله بود، نکته این جمله. این جمله رو همه بلدن، الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اونایی که تو دل حادثه ها پایداری میکنن، سخنشون ما از حضرت حق آمدیم، انا ملک او هستیم، ملک در ملک او هستیم، از اون محضر آمدیم و الیه راجعون، به سبب اون مقصد حرکت میکنه. یعنی چی این جمله؟ چرا به این آدم میگن صابر؟ به بیخیال نمیگن صابر. کسی که پایداری میکنه، چون میدونه اینا لوازم راهه. عنایت کردین؟ لوازم راهه، نمیشه بدون عبور از این صحنه ها به خدا برسی. چون مقصد اوست، میارزد پایداری میکنه. در بیابان گر به شوق که ابه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان. خدای متعال کعبه رو توی یه جایی گذاره که سراش خار مغیلان هم هست. میخوای برسی، بسم الله.
بعد وعده به آینده نیست که چی؟ که شما تحمل کنید، کشته بدید، حالا بشارت به صابرین و صالحین.
خدای متعال
زمان کجاست؟ ببینید اونطور زمان وجود داره یا نه؟
نقد. حالا همین عرض میکنم، مزدای خدا، هیچ کسی مثل خدا با بندش نقد معامله نمیکنه.
آخه همش شکست بوده. حالا این 1400 سال جریان حق در اقلیت بوده یا اکثریت بوده؟
اولا عنایت بکنید، تو طرح بزرگ خدا 1400 سال هیچ چی نیست.
من انسان حق ندارم که
من انسان بعد بزرگ بشیم. ببینید خدای متعال، حالا یکی از سنت ها اینه، خدای متعال میفهمد که مثل اهل کتاب نباشید که طال علیهم الامد و فقست قلوبهم، فرصت ها در نگاهشون طولانی آمد، به قصاوت رسیدن. دعای عهد و خوندید، انهم یرونه بعیدن و نراه. مؤمن باید بزرگ بشه، اگه بزرگ نشه نمیتونه تو این طرح راه بیاد. دیدید ما با هواپیما که نگاه میکنیم شهرهای دور و هم نزدیکن. از اون منظر اگه نگاه کنید به حادثه ها به هم کاملا نزدیکن. یه نکته. ثانیاً مزدهای نقد خدا رو اشکام میکنه. خدا میتونه مزد نقد اصلا یک ذره خدا نسیه معامله
این میکنه. بچه 7-8 ساله‌ای که با بمب اسرائیلی امروز آتیش گرفته، مزد نقدش چیه؟
مزد نقدش ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله
شهادت.
حالا من همین آیه رو میخواستم عرض کنم. پس ببینید، صابر کسی است که پای سختی ها میسته برای اینکه به خدا برسه. یه موقعی به شهادت میرسه شهیده، یه موقع هم به شهادت نمیرسه بازم شهیده.
چجوری؟
حالا این آیه سوره مبارکه حدید،
شهادت نمیرسه ولی باز شهیده.
آیه مبارکه سوره حدید میگه اونایی که در دوره قربت کنار امام میان و مال و جانشون رو میارن، همشون شهیدن ولی تو بستر بمیرن. البته اونی که در میدان معرکه میمیرد به شهادت میرسه، اون اختصاص داره،
شهید معرکه است، شهید جنگ.
ولی همه کسانی که در دوره قربت میان کنار امام، تو طرح امام می ایستن، مؤمن به این طرحن، پایداری میکنن، جان و مالشون میدن. قربت
امام یعنی چی؟
یعنی در دوره قبل از پیروزی. اینا همشون جزء شهدا هستن. آیه مبارک سوره حدید رو ببینید. پس ببینید اینجوری نیست که مزد خدا مزد نسیه است. خدا از همه نقدتر معامله میکنه. یه دونه یه ذکر میگه یه گشایشی برات حاصل میشه. یه ترک معصیت میکنه یه فتوحاتی برات حاصل میشه. منتها انسان اگه اهل توجه و محاسبه نباشه، این فتوحات رو نمیبینه، چشمشو باز کنه میبینه. عنایت کردین؟ حالا عنایت بکنیم، مگر از این راه، راه پیروزیه، ولی سننی داره. یکی از علتهای ابتلا اینه، این نکته مهم نیست که اگر مقصد خداست، رسیدن به خدای متعال جز با عبور از دل سختی ها ممکن نیست. واقعا کجا دانن حال ما سبک باران ساحل های؟ یه سالکی که راه میفته به طرف خدا، شب تاریک و بیمه موج و گردابی چنه، باید از دل ظلمات عبور کنه تا به عالم نور برسه. این ظلماتی که تباقی تو عالم ایجاد کردن باید ازش بگذری. یه امتی که میخواد به خدا برسه، این امت باید از دل تاریکی و ظلماتی که قرآن توضیح میده دستگاه دشمنان رو، میگه او میفهمد او که ظلمات انفی بحر لجی، تاریکی در اعماق دریای عمیق، موج بر روی موج بر روی موج ها، ابر تاریک، بعد از دل این ظلمات عبور کنی تا برسی به عالم نور. کسی که تو ساحل نشسته نمیدونه اون سالک چه میکشد. که
پس دنبال وقت و زمان و اینها نباشیم. یا حالا این دوره این
چرا
سده.
چرا نه حتماً باید محاسب، حتماً محاسبه زمانم باید داشته باشیم.
چه جوری مثلا الان تو شرایط
فعلی پس نات کنید، پس من قرار نمیگم محاسبه زمان نکنیم، ما حتماً تدبیر کوتاه مدت داریم، تدبیر دراز مدت هم داریم. یه نکته اینجا عرض می‌کنم خدمتتون. خدای متعال در سوره مبارکه ابراهیم به پیامبر گرامی دستور میده ما کتاب انزلناه الیک، کتابی رو بر وجود مقدس شما نازل کردیم که باش همه عالم رو میشه میبرید به مسیر نور، لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربه. بعدم میفهمد یه عده‌ای با شما مقابله میکنن بلافاصله، خدا میتونه میفهمد یه عده‌ای هستن که اونا مقاومت میکنن، میستن، سد راه میکنن. بعد میفهمد که ما به حضرت موسی هم همین دستور رو دادیم، درسته که به حضرت موسی گفتیم، مونتا مأموریتشون در حد یه قوم بود، با کتاب ایشون هم که کتاب نور بود یه قوم رو میشد به سمت عالم نور ببری. ولقد ارسلنا موسی با آیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور. بعد میفهمد و ذکرهم به ایام الله، یه ایام اللهی است اینا رو وقتی میخواید از وادی ظلمات ببرید به وادی نور. وادی ظلمات وادی دستگاه اولیاء طاغوت، همین آیه رو حفظن، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور، عالم ظلمات عالم اولیاء طاغوت، عالم فرعون‌هاست، عالم مستکبرینه، همین عالمی است که الان پرچمداران تمدن مادی درست کردن، باطنش ظلمات. وقتی میخوای از این ظلمات عبورشون بدی درگیری‌های سنگینی پیدا میشه تا برسن به عالم نور، تا از دست اینا نجات پیدا کنن خیلی درگیری سنگین میشه. تو مسیری که اینها رو میبری ذکرهم به ایام الله، یه ایام اللهی است، روزهای خدا متذکرشون بشو. فهمت ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، در این ایام الله نشانه های راهه برای اونایی که صبارن، طرح رو قبول کردن، این پیغمبر رو قبول کردن، طرح خدا رو قبول کردن، پای این طرح نیستند. اونایی که نعمت این پیغمبر رو شاکرند، این راه هدایتی که این کتابی که آمده، رسولی که آمده، شکورن،
بسیار صابرن و بسیار شکور،
این ایام الله نشانه راه بر اونها.
الان امت اسلامی تو این موضع بسیار صبوره با این وضع،
همینطوره. ایام الله نشانه های راه برینه. ببینید خدای متعال یه وعده به پیروزی داده، در مسیر این وعده ابتلاعات هست و نشانه های راه که اگر نشانه های راه رو ببینن استقامت پیدا میکنن.
یکی از اون نشانه‌ها،
حالا اون نشانه‌های راه چیه؟ ما یه نشانه‌های کلی داریم. روایت داره ایام الله ایام پیروزی حقن، ظهور است و رجعت است و قیامت، برای همه امت‌ها هم بوده. همه انبیا هم وقتی طرحشون رو مطرح می‌کردن می‌گفتن ما در مسیر ظهور، رجعت و قیامتیم. یعنی آرمان شهر اونا کلبه الکترونی تافلر رو نمی‌دونم این بازی‌ها نبوده، کمون ثانوی، ظهور، رجعت، قیامت، تو ترازی که باید توضیح داده بشه. عالم عالم دیگری است، درسته؟ روز ایام پیروزی. یه ایام اللهی هم داریم که هر امتی برای خودش داره. آیه بعد بلافاصله توضیح میده که این حضرت موسی متذکرشون شد. اذ قال موسی لقومه اذكروا نعمت الله علیکم، به قومش فرمود نعمت‌های خدایی که بر شما نازل کرد یاد بیارید. کدوم نعمت؟ اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، شما رو از آل فرعون نجات داد، شما رو با گرفتاری های سختی مبتلا کرده بودن. حالا توضیح میخواد. یذبحون ابنا و یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، فرزندان تو پسران رو ذبح میکردن، دختران رو زنده نگه میداشتن که به بردگی ببرن. ما شما رو نجات دادیم. ایام الله یعنی روز پیروزی بر فرعون. این ایام الله قوم حضرت موسی است، درسته؟
بله.
این چجوری حاصل میشه؟ لطیفه ای توشه. میفهمد اذکروا نعمت الله. وقتی نعمت از عالم بالا میاد گشایش میشه، این فتح حاصل میشه. این نعمت چیه؟ خود حضرت موسی است. خود حضرت موسی است. قرآن در باب نبی اکرم میفهمد که اعتصموا بحبل الله جميعا لا تفرقوا واذكروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، به یاد بیارید با هم دشمن بودید، ما دشمنی رو تبدیل به الفت و اخوت کردیم.
اون نعمتی که شما رو نجات داد خود از موسی است.
اونجا هم نبی اکرمه. فاصبحتم بنعمتی اخوانا و کنتم علی شفا حفرة من النار، رو پرتگاه جهنم بودید بهشتیتون کردید.
یعنی مفهوم ولایت.
ببینید خود رسولی که از عالم بالا میاد با یه طرح و برنامه‌ای داره و دامنه وجودیش و گستره وجودیش بزرگترین نعمته. تو دامنه او یه امت ساخته میشه. امیرالمومنین در خطبه قاصع همین رو توضیح میدن. میگن به یاد بیارید که فرزندان حضرت عرض کنم ابراهیم بنی اسحاق و بنی یعقوب به دست کیسرها و قیاسره و اکاسره یعنی کسراهای ایران و قیصرهای روم چجوری رانده شده بودن تو سرزمین جزیره العرب و به تر چه وضعی زندگی میکردن. بعد به یاد بیارید نعمت خدا این پیامبر آمد همه چی عوض کرد.
خب الان در شرایط فعلی ما اون نعمتی که
حالا همین رو میخوام عرض کنم چیه؟ اون شرایطی که من عرضم اینه حالا ببینید اون شرایطی که تغییر میکنه با آمدن یک انسان از عالم بالاست. اون نعمت گشای اینجوری نیست که روابط تولیدی که عوض میشه تکنولوژی که رشد میکنه بشر سعادتمند میشه.
شما منظورتون ظهور منظورت
یکیش ظهوره. ببینید پس هر امتی ایام اللهی دارن ایام پیروزی های من معتقدم وجود شخصیت مثل است امام رضوان الله تعالی یکیشون شخصیت های بزرگی است با او یکی از ایام الله در مقیاس ما در مقیاس ما باز نمیگم در مقیاس ظهور اون یه چیزی اون با حضرت شکل میگیره شکل گرفته. ببینید به حضرت موسی میگن اینا رو متذکر به ایام الله شو یک ایام الله کلی است یا ایام الله خاصه. یادتون بیاد گذشتهاتون و پشتتون رو نگاه کنید از اون روزی که نبی اکرم تشریف آوردن تا امیرالمومنین تا یک ائمه تا الان ببینید فتوحاتی که
یعنی با امام خمینی مقصود اون با اون برداشت میشه من این آخری نجات از طاغوت
واقعا از این شرایطی حالا فرمایشات امام تو سال 57 ببینید خیلی عجیبه میگن این قوای رحمانی و خدا بود کار جلو برد والله نمیشد در قوا من خودم باورم نمیاد به این سرعت برای این قوای شیطانی که تو عالم هم پیمانن و یه مسیر دیگه باز کردن. میدونی حالا این موقع عرض میکنم ببینید الان مجالش نیست این بازی بزرگی که اینا شروع کردن از تقریبا تو منطقه ایران از سال 1206 شمسی که 193 سال ازش میگذره و بعد میدونید قرارداد ترکمانچای و اون قسمت رو از ایران جدا کردن و بعد هرات رو جدا کردن و این کارهایی که سر ما آوردن یه طرح منطقه‌ای بود بر محور روسیه و عرض کنم فرانسه و انگلستان و بعد ادامه شده الان امریکا هم اومده وسط و شده طرح بزرگ برای تحول منطقه و جهان. در مقابل اون طرح هیچ واکنش فعالی شما نمیبینید در هیچ کس از رهبران منطقه واکنش در مقیاس و حتی در از مثل امیرکبیر شما چنین واکنشو نمیبینید.
خب همون ترکمنچای ما 12 13 سال جنگیدیم.
نه من عرض اینه
این دفاع کردیم
در مقابل اصلا در تراز اون طرح شما واکنش نمیبینید الا انقلاب اسلامی که اون معادله منطقی رو به هم زده. الانم در مقابل آیمک شما هیچ طرحی جز طرحی که الان حضرت آقا میگن ندارید. اقتصاددانای ما حرفای خوبی میزنن، حرفای علمی میزنن، اما این عبور از این وضعیت اقتصاد محاصره جز با کریدورهای جدید، جز با شکل‌گیری جغرافیای جدید و اتحاد منطقی جدید ممکن نیست. توهمه که ما خیال کنیم میتونیم با پیوستن به نظام جهانی اقتصاد خودمون نجات بدیم. خوب داره نقشه میکشه و اصلا دو بار رفته تو سازمان ملل نقشه خودشو نشون داده میگه من میخوام این کوریدور از کنم هند و بعد تا دریای مدیترانه رو
ایران دور میخوره
در مقابلش البته 3-4 تا طرح دیگه هم هست. یکیش طرح ما ایرانه که میخواد اون مسیر زمینی رو احیا بکنه از متن ایرانو جبهه مقاومت رو عبور میکنه. قرازم میره او اصلا اینجوری میخواد ما رو دور بزنه. شما اینو چجوری میخواید با ارتباط روابط اقتصادی با جهان حلش کنید؟
این اصلا مادی هم نگاه بکنید
اصلا تو طرح
باز میخواد شما رو دور
تو طرح خاورمیانه جدیدی که اینا که برای غرب آسیا بعد از ورود بوش منتشر کردن ببینید اونا چند تا کشور کردن مگه اونا بار قبول میکنن؟ ما مقابل طرح جهانیانه طرح داریم بعد پایین طرح بیستیم و بعد اقتصادش هم بسازیم. حالا من قرازم اینه ببینید پس بنابر این
7 دقیقه فرصت داریم
یک پیروز باز انشالله این فرصت دیگه ای بشه.
حالا اگه دوستان این دفعه خواهش شما رو قبول کنن لزاما
من معتقدم که ببینید بزرگترین مانع ما برای فتح تو دوره کنونی تنها طرح فعال در مقابل طرح بازی بزرگ و ادامش که الان داره تو منطقه شکل میگیره که کشورها رو خرد کردن که بتونن طرح خودشون رو جلو ببرن. اینا برای این که اقتصاد اروپا اقتصاد برتری داشته نیاز داشتن این سه کشور که عرض کنم ثروت از هند تا هلند رو به طرف خودشون بکشن. این بود که جغرافیای منطقه رو تغییر داد. الان هم همون مسیر رو دارن دنبال میکنن. اینجوری ثروتمند شدن. وقت ما میخوایم با پیوستن به اونا ثروتمند بشیم. ما هم احتیاج به تغییر جغرافیایی سیاسی داریم، ما هم احتیاج به کریدورهای جدید داریم و باید عزیزان ما، نخبگان ما تو این تراس فکر کنن. حرفای خوب زیاده، من خیلیش هم گوش میکنم این روزها، راه حلایی که میدن و این راه حلا خورده. جواب این طرح نیست، جواب این نقشه ها نیست، جواب این بازی بزرگی که اونا رو انداختن از دو قرن قبل تو منطقه ما نیست. تنها با جوابش به نظر من همین فرمایش هست آغاز. ما باید در خطبه های جمعه از افغانستان تا یمن، از ایران تا فلسطین متحد بشیم. این پراکندهی که اینا ایجاد کردن باید یه الفتی ایجاد بکنیم، با این الفت ما میتونیم به این طرح غالب بشیم.
همون امت شکل بگیره،
وقت این اقتصاد یکی از مراحل امت سازی و این اقتصادش هم اقتصاد خاصی است. جغرافیای سیاسی هم جغرافیای جغرافی اقتصادیش هم جغرافیای اقتصادی خاص، کریدورهای اقتصادیش هم متفاوته. علاوه بر غرض همینه، ما ایام این که میگم ایام الله، یعنی واقعا ما در مقابل این بازی بزرگ هیچ طرح فعالی در طول این 200 سال در منطقه نمیبینیم. اگر جایی هست بیان بگن ما از چشم ما پوشیده بوده. تنها طرح بزرگ انقلاب اسلامی است که این بازی بزرگ رو به هم زده، یه میدان دیگه تو جهان درست کرده، قدرت نرمی ایجاد کرده و الان هم جبهه مقاومت و قدرت سخت و نرم با هم گره خوردن. من عرضم اینه. پس بنابراین مسیر، مسیر خداست. این مسیر حرکت به سوی خدای متعال از دل یک درگیری میگذره. وعده قطعی است، وعده پیروزی، نشانه های راه فراوان، ولی مسیر، مسیر ابتلا. این ابتلا برای این است که رسیدن به خدای متعال جز از دل ابتلا ممکن نیست. ما نشستیم خیال میکنیم کسی که میفته تو شخصا هم میخواد سلوک کنه، وقتی میفته تو وادی سلوک میفهمه که وادی سلوک پوست آدم کنده نمیشه تا از اون طرفش یه موحد متولد بشه. حالا شما بخواد یه امت موحد متولد بشه، حتما بعد از دل براها عبور کنه، از دل سختی ها عبور کنه و نشدنی است. خدای متعال ایام الله قرار داده، تو دل این ایام الله پیروزی حاصل میشه. طرح بزرگ اینه در شرایط کنونی، و مقابلش هم طرح دشمنه که میخواد به اصطلاح طرح خودشو اجرا کنه.
جامعه آمادگی این در واقع طرح و این ابتلا رو داره.
ببینید اگر نخبگان آماده و خواص آماده باشن جامعه آماده.
یعنی الان جامعه الان مثل دهه 60 و جنگ واسه ببینید آمادگیشو داره،
آمادگی پیدا خواهد شد.
خواص با چیکار بکنن یا چیکار نمیکنند؟
ببینید خواص اصلا ما گویا در غفلت از این میدان درگیری عظیم و نتایجش هستیم. داریم تو حرف خودمونو میزنیم. من به نظر میاد جهاد طبیعی که آقا میفرمودن تو این تراز ما باید حقایق رو آشکار کنیم و بسترهاش آماده کنیم. ما باید همه چیز رو فهم. ببینید پیروزی ما توی طرح بزرگ ممکنه. این که ما مکرر اینو عرض کردم که ما دو طرح برای آینده ایران بیشتر نداریم. یکی الگوی توسعه بر مدار اقتصاد جهانی و نظم کنونی، یکی الگوی پیشرفت اسلامی بر مدار نظم آینده و مداخله در نظم آینده. طرح پیروز دومی است. اولی قطعا شکست خورده است، چون اولا نظم کنونی در حال فروپاشیه و آینده دولت ملت ها داره به شدت تغییر میکنه. حالا آینده پژوهای تخیلی و علمی که وجود داره آینده های مختلفی رو ترسیم میکنه، ولی آینده های پیچیده ای در سر راهه. تو اون آینده اگر ما بخوایم حرکت کنیم، ایران متحد هیچ جایی ندارد، اونی که اونا در نظر گرفتن.
شما میفرمایید خواص اینها رو به گوش مردم،
خودمون اول باید هوشیار بشیم، خودمون متذکر به ایام الله بشیم، تو طرح خدا راه بیفتیم، بعد تذکرهم به ایام الله. اونایی که تو تر هستن میخوان بیستند سبارهایش، اونی که به حضرت موسی مؤمن نیست که اصلا کاری با ایام اللهی که حضرت موسی میگن نداره. اون دنبال فتوحات فرعون هاست، اون دنبال شکست حضرت موسی هاست. اونایی که با حضرت موسی میان و دنبال این ترهن، نیاز به یک آیاتی دارن. ان فی ذلک نشانه راهه، میگن این راه رو برید پیروزید، یه نشانه های راهی گذاشتن، اون ایام الله. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. پس ببینید این ابتلاعاتی که خدای متعال برای مؤمنین پیش میاره، برای این است که تو دل ابتلا یسر متولد میشه، برای این است که عبور از این وادی ظلمات، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، همراه با درگیری های سخته. عبور از حجاب فرعون و مستکبرین که یخرجونهم من النور الی الظلمات، یه تمدن درست میکنه، یه جامعه میسازه، همش ظلماته. تار عنکبوت نمیذاره حرکت کنی. عبور دادن کار آسانی نیست، عبور کردن کار سختیه. ولی وقتی میخواین با این آدم راه برید، این دستش پره. من آدم میفهمید با رسالت آمده، با کتاب آمده، با طرح آمده، با نصرت الهی آمده، شما رو میبره. شما مؤمن شدید، آیات سر راهم. میگه متذکر آیات بشو. پس این اطلاعات برای این، برای عبور از دل این سختی هاست، برای تمهیز.
در واقع مسیر با این حرکت آینده ابتلاعات بیشتر هم خواهد شد، یعنی این اوضاع سخت‌تر از امروز خواهد.
ببینید هرچه به دوره اون فتح اصلی نزدیک میشیم، سطح درگیری اشتداد پیدا میکنه، ما بخوایم یا نخوایم. الان ببینید اسم
جامعه رو نمیترسونیم که
نه اصلا بحث ترسوندن نیست، بحث واقعیت‌های عالمه. ما اگه تو خواب غفلت باشیم ما رو دور میزنن، هضم میکنن، نه اینکه ما عبور میکنیم. ببین سه تا طرح، حالا سه تا طرح که غلطه. برای عصر ظهور
وقتم دوستان به من میگن ممنون شد.
بله ببین این الان اسم این طرح خودشون چی گذاشتن؟ رستاخیز عظیم. درسته، رستاخیز عظیم یعنی طرح آخر از زمانیشون.
خب اصلاح میکنم، وقتمون تموم شده، باز هم هفته مونن.
یا باید رستاخیز عظیم رو قبول کنید، زیر بار این قدرت‌های فاسد مادی برید که به طفل و کودک و بیمارستان رحم نمی‌کنن، یا باید تر ظهور رو قبول کنیم، بریم به سمت ظهور.
خیلی ممنونم.
هر دوش خیال نکنیم با دشمن کنار آمدین هزینه نداره.
تشکر، ممنونم، بحث بسیار مفیدی بود. انشاءالله باز هم در خدمت شما خواهیم بود.